أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نثار روح پرفتوح شهدای کربلا خاص ابوالفضل العباس علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین شهدای دفاع مقدس شهدای مدافع حرم جمیع شهدای اسلام و علی الخصوص سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی ختم فرمایید دیشب و پریشب مطالبی خدمت سروران ارجمند ارائه شد یک فتح بابی شد در این بحث که چگونه و چرا جامعه اسلامی به چنین وضعیتی دچار میشه این خودش یک مجموعه کتاب قطوره که چرا جامعه اسلامی به این وضعیت دچار می شود که ابی عبدالله الحسین ها با 70 نفر آدم باید برن قیام بکنن برای احقاق حق چه بر سر بقیه آمده چرا این اتفاق افتاده آیا سابقه داشته این در تاریخ اسلام یا سوال دیگه آیا خواص مردم زمان امام حسین علیه السلام مختص به خودشون بود و یا اینکه در تاریخ قابل تکرار است آیا مردم کوفه یک موجودات خاصی بودند و یا اینکه نه موجودات خیلی خاصی نبودند مثل ماها بودن یا اینکه ما هم میتوانیم مثل آنها باشیم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم و اون که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند اتفاقا اهل کوفه در روایات بسیار مورد تمجید قرار گرفتن در روایات بسیاری ما داریم که اهل اگر یک جا باشه ما رو دوست داشته باشه کوفه است یه سوال دارم از خدمتتون همین فل مجلس بهش فکر کنیم چرا امام حسین علیه السلام جای دیگه نرفتن کوفه رو انتخاب کردن چرا امام حسین علیه السلام بصره نرفتن بصره شهر کوچکی بود بصره همون شهریه که طلحه وقتی که بیعت شکنی کرد با امیرالمؤمنین چی میخواست از حضرت بهش نداد ولایت کجا رو بصره شما ببینید به کل عراق میگفتن عراقین عراقین یعنی چی یعنی دو شهر کوفه و بصره یعنی به قدری این دو شهر مهم بودن و تاثیرگذار بودن در جامعه اسلامی که به کل عراق میگفتن عراقین یعنی این دوتا شهر مهمن کوفه و بصره خب سوال اینجاست که حضرت چرا بصره نرفتن اصلا بصره هم نه چرا یمن نرفتن حضرت اینا همش سواله چرا یمن نرفتن اتفاقا ابن عباس بود یا عبدالله ابن عمر، خاطرم نیست کدوم یکیشون این پیشنهاد رو به حضرت دادن، فکر میکنم ابن عباس بود که اومد. ما در تاریخ زیاد داریم، یه چند نمونه داریم که آدمایی که اومدن امام حسین علیه السلام رو نصیحت کردند. یکیش ابن عباسه، یکیش ابن عمره، عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر همون کسیه که اولین نفریه که با امیرالمومنین بیعت نکرد. وقتی که حضرت به خلافت رسید، خب همه بیعت کردن، امیرالمومنین تنها کسی بود که همه اومدن بیعت کردن. حالا اینو در ادامه شاید عرض بکنم، این وضعیت بیعت رو که چه تأثیری در تاریخ اسلام داشت و چه تغییری در این سیستم ایجاد شد و چه تأثیری داشت در جامعه اسلامی و تأثیرش در کربلا. آدم بعضی موقع هیئت خلوت باشه هرس میخوره که یه سری حرفای مهم هست، حیفه که هیئت خلوت، ولی یاد یه حرفای آدم میفته دلش آروم میشه. یه بزرگی میگفت هرچی هیئت خلوتتر بهتر. میگفتیم چرا؟ میگفت چون جا برای ملائکه بیشتره، ملائکه بیشتری توی هیئت خلوت هستن، فلذا هرچی میتونید هیئت خلوتتر بریم. ولی خب از یه جهتی آدم دلش میسوزه دیگه. القصه، عبدالله ابن عمر اولین کسیه که با امیرالمومنین بیعت نکرد. اومد جلو امیرالمومنین، مالک اشتر بهش گفتش که یک زامنی بیار که علیه مولا علی علیه السلام قیام نمی کنی. چون بیعت نکرده بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی من تو رو قبول ندارم. کسی که بیعت میکنه میاد میگه آقا من شما رو قبول دارم، دستورات شما رو هم سمعن و طاعتا. ولی کسی که بیعت نمیکنه از همون اول میگه من شما رو قبول ندارم. عبدالله ابن عمر اینجوری کرد دیگه. مالک اومد گفت یه زامنی بیار که تو شورش نمی کنی علیه حضرت. گفت زامن ندارم. عبدالله ابن عمر گفت زامن ندارم. امیرالمومنین برای اینکه این قائل بخوابه خودشون فرمودن من زامنش میشم، رهاش کنید بذارید بره. خود امیرالمومنین فرمودن من زامنش میشم که علیه من شورش نکنه. حالا این آدم اومده پسر پیغمبر رو نصیحت میکنه، سه عبدالملک مروان وقتی که به خلافت میرسه لعنت الله علیه، آدم خونریزی بوده، آدم خیلی ناتوی بدی بوده. وقتی به خلافت میرسه شب توی کاخش میبینه صدای نگهبان میاد که امیر به سلامت باد، مهمان داریم. نصف شب خیلی ناراحت از خواب بیدار شد، گفت کیه این مهمان؟ این نگهبان دربون گفت امیر به سلامت باد، عبدالله ابن عمره. اینم ناراحت از خواب بیدار شد، این چی کار داره نصف شبی ما رو بیدار کرده؟ خلاصه اذن ورود داد و عبدالله ابن عمر وارد شد و اینم هم همونجوری دراز به دراز، اصلا بلندم نشد از جاش. گفت چی کار داری؟ عبدالله ابن عمر گفتش که شما تازه به خلافت رسیدی، من این حدیث نبوی تو یادمه که من مات هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناخته باشه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناخته باشه، با امام زمانش بیعت نکرده باشه، به مرگ جاهلی مرده. شما الان امام من هستی، من نصف شبی شنیدم شما به خلافت رسیدی، اومدم با چیکار کنم؟ بیعت کنم. عبدالملک مروان گفت خب اومدی با من بیعت کنی، من امام زمانتم دیگه. همونجا خوابیده بود، روایت میگه پاشو از زیر پتو آورد بیرون، گفت بیا با انگشت پای من بیعت کن. عبدالله ابن عمر با انگشت پای عبدالملک مروان چیکار کرد؟ بیعت کرد. اینا فقط جلو امیرالمومنین بلدن از این بازی‌ها در بیارن. میرن با پای عبدالملک مروان بیعت میکنن، ولی جلو امیرالمومنین من باهات بیعت نمیکنم، ضامنم ندارم. خود مولا میگه اب ندارم، من ضامنش میشم. وقت شما میتونین تصور بکنین مولا امیرالمومنین پاشو برای کسی بیرون بیاره؟ اصلا میتونین تصور بکنین اینو؟ برای دوستان نه، برای دشمنانش هم حضرت همچین کاری نمیکنه. دوستان که جای خود، عاقبت کسی که جلو امیرالمومنین از این بازی ها در بیاره، باید بری با پای عبدال. حالا اینجا حدیث پیغمبر یادت افتاده؟ مسئله حدیث پیغمبر نیست، مسئله چیه؟ مسئله احساس خطر از جونه. اینا چون از امیرالمؤمنین ایمن بودن، میدونستن علی علیه السلام به ناحق کسی رو نمیکشه، جلوش بازی در می آوردن. چون علی علیه السلام به ناحق کسی رو نمیکشه، به ناحق کسی رو نمیزنه، جلوش بازی در می آوردن. ببینید یکی از اسرار مظلومیت حکومت اسلامی ها، نه حکومت سقیفه و اینا، حکومت اسلامی همینه که حاکم به مردم اجازه میده نفاق ببرزن. این یکی از اون گلوگاه هاست که خیلی ها متوجهش نمیشن. حاکم به مردم اجازه میده نفاق ببرزن. امیرالمومنین مگه نمیتونست جلوشو بگیره؟ مگه نمیتونست جلوی عبدالله ابن عمرها رو بگیره؟ ها؟ کاری نداشت که. مگه نیومدن به امیرالمومنین اعتراض میکردن، میگفتن که تو بلد نیستی؟ میگفتن معاویه از تو مکارتر و باهوشتر. و الان تو تاریخ هم میگن، الان تو تاریخ شما تاریخ نویسا کتابای تاریخ اسلام رو بخونید، خب اونایی که خیلی با ولایت حضرت میونه ای ندارن و تاریخ می نویسن و اینا، میگن معاویه باهوش بود، میگن معاویه باهوش بود. علی ابن ابی طالب نه، تا سر کار اومد سه تا جنگ داخلی. بعضی ها ممکنه این سوال براشون به وجود بیاد که خب آقا چرا حضرت به طلحه و زبیر اجازه دادن که بلندشن برن بصره بیعت بشکنن، برن بصره اونجا هم عایشه بهشون اضافه بشه؟ خب همونجا حضرت وقتی که به خلافت رسید میتونست عایشه رو حصر بکنه، میتونست طلحه و زبیر رو بندازه زندان، این ابن زیاد، درسته؟ ولی امیرالمؤمنین صفتان این کار رو نمی کنن، میذارن نفاق ورزیده بشه، حق با ناحق بعضی موقع قاطی بشه. اصلا راز مظلومیت امیرالمؤمنین همینه که اجازه میده نفاقها بیاد بالا. اون وقت این وظیفه مردمه که سنگین میشه، باید تشخیص بدن. الان تو جامعه خودمون هم همینطوره. یهو میبینی مثلا خود آقا یا حضرت امام، میبینی که امام از همون وقتی که بنی صد از کشور فرار میکنه، امام چی میگه؟ میگه والله من از همون اولم به بنی صد رأی ندادم، موافقم نبودم. وقتی که منتظری برکنار میشه، امام همونجا میفرماد، میگه والله از همون اول من راضی نبودم منتظری قائم مقام من بشه. اون وقت میدونید بنی صدر چه آسیب هایی زد؟ حالا نمیدونم این کوچیک‌ترها بزرگ‌ترها که خب یادشونه، ولی خب جوونا چقدر تاریخ خوندن، چقدر مستندات تاریخی کتاب یا رسانه یا هر چیزی که تاریخ رو به یادآوری بیاره دیدن، خوندن. خیلی مخصوصا اوائل جنگ بنی سعد خیلی ضربه زد، چون رئیس کل قوا بود. رئیس کل قوا موقع کی بود؟ رئیس جمهور بود، بعدن شد رهبری. سیاست جنگیش چی بود؟ کی یادشه سیاست جنگی بنی سعد چی بود؟ جان گازنبوری، احسن. میگفت زمین میدیم زمان میگیریم. این سیاست کی بوده؟ بنی سعد. به کجا میرسه؟ هخامنشی ها. یعنی سیاست جنگی هخامنشی ها رو پیاده میکرد. جان خب همین دیگه، زمین میدیم بزن بیان جلو. آره حرفی که تو مردم میزد این بود. نتیجهش رو میخوام بگم، نتیجهش این ضربه ای بود که زد. نتیجهش ضربه ای بود که زد. بعد میری اسناد لانه جاسوسی امریکا وقتی که اشغال میشه رو نگاه میکنی، میبینی ای بابا اصلا این حقوق بگیر امریکا بوده، ردیف حقوقی داشته. بنی سعد ردیف حقوقی داشته از سفارت امریکا. خب این آدم رئیس جمهور ما هم شده. بعد امام وقتی که این تو مجلس برکنار میشه، هست امام اونجا میفرماین که والله من از همون اولم راضی نبودم. الان شما همین قصه آمریکا رو برجام رو نگاه کنید. الان نگاه کنید ببینید حضرت آقا چی کار میکنه. دقیقا همین سیاست، اجازه میده منافقا نفاق بورزن. به چه قیمتی؟ به قیمت رشد عقلانی مردم. به قیمت خیلی ارزشمنده، خیلی این ارزشمنده. خب اون موقعی که هم رأی آوردن هم برجام شد، من اینجا بودم، رفتم تو همین چهار میلاد، مردم کله ملق میزدن. همین رفتم ببینم تو همین چهار میلاد، اینجا جای دیگه هم نه، همینجا کله ملق میزدن رو آسفالت، با کلش داشت میرقصید. حالا مثلا برای محرم ضرر داره، ولی اون موقع داشت رو کلش میچرخید پسره. من اون روز همینا رو، همین تصویرها رو تو ذهنم ذخیره کردم که اینا. یه چیزی استادمون میگفت خیلی قشنگ بود، استادمون خب استاد قرآن هم هستن دیگه، حاجی قاسمیان، سر کلاس میفرمودن اگر این توافق ما با آمریکا به نتیجه میرسید، من عمامم رو برمیداشتم. من عمامم رو برمیداشتم، قرآنم دیگه میبستم نمیخوندم. منظورشون چیه؟ منظورشون این بود که من مطمئن بودم با توجه به قرآن این قرارداد به نتیجه نمیرسه. اگه این برجام به نتیجه میرسید، من عمامم رو برمیداشتم، دیگه لباس روحانیت نپوشیدم، قرآنم میبوسیدم میذاشتم کنار. مطمئن بودم به نتیجه نمیرسه. اینا سر کلاس قرآنمو میفهمیدن. حالا داستان چیه؟ اینه که شما به جامعه اجازه میدی منافقان نفاق بورزن. حالا شما فرض بفرمایید که همون موقع آقا این اجازه رو نمیداد، خود همین مردم چه حسی داشتن؟ چی میشد؟ میتونستیم نجات پیدا کنیم. خامنه ای نذاشت، بنی سعد خیلی خوب بودا، خمینی نذاشت، منتظری خیلی لایق بودا، خمینی نذاشت. ببینید امام هی اجازه میده منتظری خودش رو کنه، هی اجازه میده تا اینکه خدا اینو قشنگ رو میکنه. تو رو خدا برید بخونید، تو رو خدا برید کتاب خاطرات آقای ری شهری که اون موقع وزیر اطلاعات بوده، تو رو خدا برید کتاب خاطرات آقای ری شهری رو بخونید که چیکار کرد آقای منتظری، چیکار کرد. جان. آره حالا اینا رو تو قائم مقام باید ببینید، مستند قائم مقام رو حتما برید ببینید. الان دیگه نمیخواد بخرید، برید از همین تلویزیون دانلود کنید، تو تلویزیون چند بار نشون داده مستند قائم مقام، خیلی خوبه. ببینید خدا چه خطری رو از سر جامعه اسلامی دفع کرد، با چه سیاستی؟ با همون سیاست امام که اجازه داد منافق نفاق به ورز خودش رو رسوا کنه. امام اجازه داد منافق با نفاق خودش رو رسوا کنه، رسوا کرد، همه مردم شناختنش. این آدمیه که کلن پشت سر برادر دومادشه، اونم که قاتله، تو خونش زیر زمین چقدر اسلحه پنهان کرده، چقدر آدم کشته. اینای شمس آبادی تو اصفهان و آیت الله شمس آبادی و اینو کشته بودن، این مهدی هاشمی. بعد الان هم که تو این دور زمونه دوباره تاریخ تکرار شد، دوباره تاریخ تکرار. اون موقع به چه قیمتی؟ رفقا من یه چیزی بهتون عرض بکنم، ما یه موقعی توی یکی از این گروه های مجازی یه چیزی نوشتیم که آقا مصدر مشکل ما کجاست. بعد این ترم چندین جلسه غرب شناسی داشتیم، بعد چندین جلسه غرب شناسی بازم همون دو سه جمله که نوشته بودم دیدم همون درسته. ببین آقا ریشه، حالا نمیدونم این حرف چه مناسبتی داره چرا به اینجا کشیده شد، ولی خب بذاریم بگیم. مشکل اصلی ما، مثلا شما ببینید فنلاند چرا مثل ما مشکل نداره، سوئیس چرا مثل ما مشکل نداره، این دو جناح اینجوری. خود امریکا شما اگه دموکرات و جمهوری خواه دارید، اینا توی اصولی عین همن. یعنی این دعواهای ظاهری جانکری و ترامپ و اینا همش ظاهریه. یه سری اصولی هست که اینا یه مراکز یه اندیشکده هایی دارن که اینا یه سری سیاست هایی درست میکنن، هر گروهی بیاد باید اینا بره جلو. خب ما چرا اینجوریم؟ ممکنه بعضیا بگن که حاج آقا حجمه های خارجی هست و فلان و اینا. خب جای دیگه هم هست، فقط برای ما نیست که. ببین آقا توی مملکت ما از قدیم ما خب اسلامو قبول کردیم، مسلمان شدیم، به یه سری اصول و آرایی در اومدیم. توی 100 سال گذشته چه اتفاقی افتاده؟ یه دشمن عجیب غریب خیلی قوی اومده خیر ما رو گرفته. یه چیزی بهتون بگم، ما زمان قبل از اشکانیان وقتی که اسکندر به ما حمله میکنه، به ایران حمله میکنه، 100 سال هممون یونانی شدیم. اینو برید تحقیق کنید، 100 سال زبان ایرانی هم یونانی شد، لباساشون یونانی شد، فرهنگشون یونانی شد. 100 سال کم نیست که، 100 سال همه چیز ما یونانی شد، تا اینکه اشکانیان اومدن گرفتن و دوباره احیای سنت ایرانی شد. خب ما با دشمن بیرونی همیشه مواجه بودیم، روم بوده همیشه، همیشه دشمنای شرقی مثل مغول‌ها بودن، اما اینا دشمنای سخت ما بودن. یعنی چی؟ یعنی با شمشیر و فولاد و تیر و نیزه و اینا می اومدن، ولی ما چیکار میکردیم؟ مغول که میومد داخل ایران، ما هولاکو خان رو مسلمون میکردیم، زنش میشد کی؟ گوهر شد که میاد یه مسجدی به اون عظمت کنار حرم علی ابن موسی رضا بنا میکنه، گوهر شد، زن هولاکو خان مغوله. یعنی ما چیکار میکردیم؟ ما با اسلام اینا رو خودمون حل میکردیم. اونا با شمشیر میومدن، مغولی که سال به سال خودشون نمیشست میومد در ما غسل یاد میگرفت، حموم رفتن و وضو یاد میگرفت، بهداشت یاد میگرفت. نمیدونم شنیدید یا نه، کاخ ورسای تو فرانسه تو پاریس بزرگترین کاخ دنیاست و یکی از قدیمی ترین کاخهای دنیاست. میدونستین این کاخ تنها یک چیز نداره؟ میدونین چیه؟ خیلی بزرگ ها توالت نداره. فرانسوی ها توالت نداشتن. توی ظرفی جمع می کردن، وقتی پر می شد از پنجره می ریختن بیرون. شهر به قدری بدبو می شد که اینا رفتن سراغ صنعت عطر و عطرکلون. یعنی نرفتن توالت درست کنن، چیکار کردن؟ عطر و عطرکلون، پرفیوم. الان فرانسه، الان اولین کشور تو عطرکلون کیه؟ فرانسه. یعنی اینی که الان شده الگوی دنیا این بوده سنتش. الان ما اینو تو تلگرام میزنیم تو سر هم دیگه، این بوده سنتش. اینا با قدرت سخت اومدن، ولی توی این 100 سال گذشته ما یه دشمنی پیدا کردیم به نام غرب و آمریکا که این دشمن سخت نیست. بیش از آن که دشمن سخت باشه، دشمن چیه؟ نرمه. دشمن سخت هم هست، بله. تمام اطراف ما چیز دارن، چیه؟ پایگاه نظامی دارن، پره. تو افغانستان و پاکستان و آذربایجان و ترکیه و کشورهای عربی و همه جا، خلیج فارس که اصلا حضور دارن. ولی بیش از آن که دشمن سخت ما باشه، دشمن نرم ماه، دشمن فکری ماه. اون وقت ما با این فکرمون قرار بود اون دشمن سخت رو تو خودمون حل کنیم، حالا یه تفکر اومده به دشمنی ما، این سخت شده. بعد مثل قبلنا هم دیگه ضعیف نیستن اینا، نه دیگه، خیلی قوی تر شدن به لحاظ فلسفه، خیلی قوی تر شدن به لحاظ رسانه، خیلی قوی تر شدن. اونقدر رو ذهن جوون پمپاژ کردن، زدن طرفو، که الان شما بیای بگی همین الان متروهای پاریس اولین بویی که به مشامت میخوره بوی ادراره، همین الان 2018 وارد متروهای پاریس بشی اولین بویی که به مشامت میخوره اینه، کسی از جوانای ما تو دانشگاه باورش بگید نمیشه، کسی باورش نمیشه. یعنی بری نشونش هم بدی تو پاریس، میگه نه اینجا پاریس نیست، منو آوردی مثلا دو قزاباد فرانسه، ببر پاریس. یعنی یه جوری با، مخصوصا با رسانه، الان ذهن جوونا با رسانه. یه دو سه روز پیش گفتم دنیای غرب حرف اصلیشو خودش نمیاد مستقیم بزنه، اندیشکده ها نمیان بزنن. به کی میدن حرفشو بزنه؟ به هنرمندا، به سلبریتی ها، به خواننده ها، به بازیگرا، به اونایی که تو تیوی پلاس میرن باهاشون مصاحبه میکنن. درسته، اون فالوور بالاها. یهو میبینی همه با هم هشتگ هماهنگ به، مثلا الان واقعا اگه محسن چاوشی در مورد یه چیزی مطلب بذاره، کسی جرأت میکنه باش مخالفت کنه؟ واقعا کسی؟ ببین این حرفا، حرفای حاج آقا امشب چی میگی؟ اگه اینا رو نگیم چی بگیم؟ وقتی روزنامه شرق در یک حرکت بسیار هماهنگ در بحبوهای محرم و اربعین میاد چیکار میکنه؟ میاد تهمت عجیب میزنه به زوار عراقی علی ابن موسی رضا، که اینا چیکار میکنن؟ میان تو مشهد چی چی خونه را انداختن مثلا اینجا، میان مثلا دختران مشهدی، زنان مشهدی رو مثلا بیفت میکنن، چی میکنن فلان. روزنامه شرق، روزنامه جمهوری اسلامی، یه قوقا و یه بلوای را میفته. بعد همون زمان تو بصره چی میشه؟ حمله میشه به کنسولگری ایران. تو بصره، اینو برید از عراقی ها امسال رفتید اربعین بپرسید که تو عراقی ها چو مینداختن که قاسم سلیمانی داره نفتتونو میبره. الان شما فکر نکنید یه فضای گل و بلبلیه. تو عراق چوم میندازن قاسم سلیمانی و ایران داره نفتتونو میبره. تو خرمشهر چی چوم میندازن؟ از یه لوله آب فیلم میگیره، آب داره میره تو باغچه، معلومم نیست کجاست، زیرش چی مینویسه؟ آمد نیوز. آب خرمشهر داره میره به بصره، کویت، عراق. یعنی همه چی هماهنگ. یه کلیپ درست میکنن، دو سه تا عراقی تو حرم امام رضا دارن دعوا میکنن، کلیپو قشنگ میاره ضبط میکنه، زیرش کپشن مینویسه که ایرانی‌ها و عراقی‌ها تو حرم امام رضا دعواشون شد. این رسانه چی کار میکنه؟ بله، اتفاقا دو سال قبل از شرق الاوسط عربستان خبر کار کرده بود که ایرانی هایی که میرن زیارت اربعین تو کربلا و نجف، همین اتهامی که به عراقی ها روزنامه شرق زده بود، از شرق الاوسط عربستان. ببینی از کجا آب میخوره؟ از شرق الاوسط عربستان خبر کار کرده بود که ایرانی ها با دختران عراقی برای این نیت میان عراق. بله، که همونجا عراقی ها جوابشو دادن توی همون ایام. بعد تهشو که در میاری میدونید چه اتفاق میفته؟ تهشو که در میاری میبینیم صادرات ما به عراق 5 برابر صادرات ما به 28 کشور اروپاییه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با عراق ببندیم از اروپا بی نیاز میشه. یعنی اگر ما با عراق، همین عراق، اگر ما با عراق محکم ببندیم از اروپا بی نیاز میشیم. موقع اگر از اروپا بی نیاز بشیم به خیلی ها بر میخوره. نه، ما باید بریم کشورهای اروپایی. اصلا معلومه، شما ببینید الان تو یونان زدن کنسولگری ما رو، تو یونان زدن، تو فرانسه زدن. خب چه ربطی داره به عراقی ها؟ یونان چه ربطی داره به عراق؟ فرانسه چه ربطی داره به عراق؟ معلومه که این یه دستی داره اینا رو تحریک میکنه. ببین رسانه چی کار داره میکنه. الان شما برید بازار نجف، برید توی این پاساژهای بزرگ بغداد، نجف، اکثر اجناس ترکه. اکثر مراودات میشه با ترکیه، همون ترکیه‌ای که داعش رو چیکار کرده، فرستاده به جون سوریه و عراق. ما اصلا نمیدونیم داریم دور میخوریم توسط رسانه ها، اصلا نمیدونیم. خیلی رسانه ها کارشون خوب بلدن. این چه بلوایی رو انداختن قبل از اربعین که این رابطه رو کم کنن، که ما اگر رابطمون کم بشه با همسایه‌مون مجبور میشیم بریم با اروپا و آمریکا ببندیم. مجبور میشیم. موقع مجبور میشیم موشکاتم بدی، همونطور که هسته ای تو دادی مجبور میشی. خیلی آمار عجیبیه که ما به عراق 5 برابر کشورهای اروپایی صادرات داریم. خیلی زیاده. اگه اینا قطع بشه، اگه رابطه ما با عراق قطع بشه چی میشه؟ باید بریم با اروپا ببندیم دیگه. اون موقع اگه بخوایم بریم با اروپا ببندیم، فرانسه همین الان شرط گذاشته که من سفیر جدیدمو نمیفرستم به ایران مگر اینکه در مورد موشک‌ها حرف بزنیم. حالا ببینید چقدر این حلقه به هم وصله. بعد میاد کلیپ نشون میده، حاج آقا نگاه کن. بابا او کجای کاری بابا؟ حاج آقا یه چیز جدید کشف کردم، آب داره میره بصره. خوشم به هوشت به قلوم آقا. حواسمون رو جمع کنیم، جدا حواسمون رو جمع کنیم. اصلا یه چیزی بهتون بگم، تو رسانه ها بدبین باشید. همه چیز در حالت عادی راسته مگر اینکه خلافش ثابت بشه دروغه. ولی تو رسانه ها برعکسه، همه چیز دروغه مگر اینکه خلافش ثابت بشه راسته. تو رسانه ها اینطوری برخورد کنید، همه چیز دروغه مگر اینکه تحقیق کنی ببینی راسته. چون راحت الان عکس منو میزنن، زیرش می‌نویسه که حاج آقا دمه در پرشه چی کرده، پارک کرده، اومده اینجا نشسته مثلا سخنرانی میکنه. کیه بره تحقیق کنه؟ باز ای کاش بود الله. والا ای کاش بود، ما بچه‌ها رو با پرشه می‌بردیم هیئت. خوبه دیگه. پس ببینید، صحبت بر این بود که امیرالمؤمنین و تمام امیرالمؤمنین صفتان، راز مظلومیت امیرالمؤمنین صفتان و خود حضرت مولا امیرالمؤمنین اینه که اجازه میدن به منافقان نفاق ببرزن، جلوشونو نمیگیرن. اجازه میده منافق حرف بزنه، حتی منافقانه حرف بزنه، روشنگری میکنه، خطبه میخونه، ولی جلو دهنشو نمیگیره. حالا فرق زمانه امام زمان علیه السلام با سایر دوران ها چیه که اون موقع خوبه؟ اون موقع هم منافقا حرف میزنن، ولی مردمن که رشد کردن، مردمن که رشد کردن. توجه میکنی؟ اون موقع مردم دیگه شامشون قویه، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ عقلی مردم دیگه رشد میکنن. اون موقع کسی منافقانه حرف بزنه دیگه مردم میگن ها این همون منافقیه که داره منافقانه حرف میزنه. اون موقع هم منافقا هستن، اون موقع هم نفس اماره هست. بحث اینه که مردم هن که رشد میکنن. اون موقع رازت مظلومیتت امام حسین، راز مظلومیت امام حسن، راز مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و راز مظلومیت ولی فقیه الان همینه که اجازه میده منافق نفاق ببرزه. خب آقا برای چی اجازه میده؟ امام که سهله، خود خدا هم اجازه میده. من یه حدیثی براتون بخونم یه خورده فکر کنیم. سامری وقتی که اون گوساله را از طلا ساخت و قرآن میگه از اثر رسول گرفت و ریخت به خلاصه اون گوساله، اون گوساله یه صدایی هم از خودش در می آورد، یه صدایی هم از خودش در می آورد. موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اومد به خداوند عرضه کرد که خدایا این گوساله رو سامری ساخت، خیلی هارم گمراه کرد، صداش دیگه از کجا اومد؟ چون صدا میداد گوساله سامری، صداش دیگه از کجا اومد؟ خدا چی جواب داد؟ در روایت هست که خداوند فرمود صداشو خودم دادم. صدای گوساله سامری رو خودم دادم ببینم مردم چیکار میکنن. میخواستم سره از ناسره معلوم بشه. خواستم ببینم کی میدوه دنبال سامری. خودم بهش صدا دادم. اصلا این که امیرالمؤمنین یا اسلاف طاهرین اجازه میدن به منافق که نفاق بورزه، خود خدا اجازه میده، بلکه ظرفم مهیا میکنه. یالا یالا، اگه چیزی تو دلت هست، اگه مرضی چیزی تو دلت هست، یالا. خیلی عجیبه با ایحسبون الناس، مردم فکر کردن که همین که بگن ایمان آوردیم و هم لا یفتنون، خدا امتحانشون نمی کنه. اون وقت یکی از امتحانای اصلی چیه؟ همینه که چون دیشب پریشب هم عرض کردم منافق تعدادش زیاد نیست، حرفش خریدار زیاد داره. اینطور نیستش که تعداد منافقا زیاد باشن، حرفشون خریدار پیدا میکنه تو جامعه. اون موقع یکی از چیزهایی که خدا خیلی امتحان میکنه مردمو به چیه؟ به همین منافقاست، که منافق تو مردم حرف میزنه. و خب بالاخره منافق هم تشخیصش همچین کار آسونی هم نیست دیگه. کافر که نیست، بت پرست که نیست، یهودی که نیست، عرض به نظرتون نصرانی که نیست، نه مسلمون هم هست، اتفاقا شاید هیئتی هم باشه، شاید آخوند هم باشه، شاید هیبت خیلی علمایی هم داشته باشه. دیدین اون کسایی که خیلی هیبت علمایی دارن اصلا حرف بزنن شما فکرم نمی کنی ناخداغا، همجوری قبول میکنی. مثلا یا آخوندی مثل من لاغره، مثلا کمریشه، نمیدونم اینا حرف بزنه، مردم عموما یعنی آخونده چی میگه. ولی مثلا یه آجاقای چاق ریش بلند اینجا بشینه با یه عمامه مثلا بزرگ، خدا وکیلی همینه دیگه، مردم اصلا همین جوری میشینن چشما باز. داستانم بگه اینا به عنوان وحی منزل قبول میکنن. چرا؟ چون چشمو پر میکنه. قرآن به این چی میگه؟ میگه ملع. ملع، ملع میدونید یعنی چی؟ سوره اعرافو برید ببینید. یه موقعی اگر وقت شد ما اصلا همین سوره رو با هم بررسی میکنیم که اصلی ترین گروهی که با انبیا مخالفت کردن یکیش همین ملع ها بودن. ملع از امتلع یعنی چی؟ یعنی پر کردن. ملع یعنی چی؟ یعنی یه گروهی از جامعه که چشای مردم رو پر میکنن. یعنی مردم اینا رو که میبینن دیگه فکر و ذهنشون کار نمیکنه، فقط چشمشونه که کار میکنه. وای فلانی پست گذاشته، چی نوشته، دیگه فکره کار نمیکنه. علی کریمی پست میذاره دیگه همه مسابقه میذارن لایک کنن، رضا گلزار پست میذاره دیگه همه مسابقه میذارن لایک کنن، کسی فکر نمیکنه. چرا؟ چون آدم ملعه، چشم پر کنه. وقتی چشمت با یه چیزی پر بشه عقلت دیگه کار نمیکنه. این هشدار رو من بهتون بدم، در قبال علما هم اینجوری هستا. یه سری علما هستن آره یه سری علما هم هستن چشم پر کنن، چشم پر کنن حسابی، ملع هم هستن. ولی خب داره داستان میگه، قشنگ قشنگ داره خلاف قرآن حرف میزنه. ولی خب چون چشم پر کنه خیلی ها نمیتونن باش مخالفت کنن، چون چشمه پر شده. اون وقت میبینی یکی از بزرگترین گروه هایی که دشمن خدا و انبیا بودن ملع ها بودن. برید سوره اعراف رو ببینید، تک تک انبیایی که نام میبره شعیب رو نام میبره، نوح رو نام میبره، سایر انبیا رو نام میبره، هر کدوم رو نام میبره، موسی نام میبره، میگه این انبیا که صحبت میکردن، اولین گروهی که به مخالفت در میومدن ملأها بودن، مردم هم پشت سر اینا میرفتن. یه زمانی یادتونه مدافعان حرم چقدر مسخره میشدن، شهید میآوردن تو فرودگاه مهرآباد. من خودم سوار تاکسی بودم موقع میرفتیم آزادی، اونجا میرفتیم حوزه، شهید آورده بودن تو مهرآباد. راننده تاکسیه میگفت ای بابا پول گرفتن. میگفتم بابا طرف مرده، شهید شده، مرده، چیو پول گرفته؟ به چه دردش میخوره اون پول؟ میگفت نه پول گرفته. دیدین بعضی ها خدا رو هم بیاری وسط، نه بعضی اینجوری هم پول گرفته. خب همه اون ور رو یه نگاه بکنین، اونجا باز شد، اونجا یه سنجاق قفلی بوده، اونجا بوده و یک نیروی بهش وارد شده. در عکس العمل نیوتونی این خلاصه عمل و عکس العمل ایشون باز شدن. حالا توجه ها به این بر یه صلوات ختم الله صلی علی محمد. حواستون رو جمع کنین، وقتی که به منافق اجازه داده میشه تو جامعه حرف بزنه و نفاق بورزه، اون موقع همین منافق میشه باب المبتلا، یعنی اونجایی که مردم بهش ابتلا پیدا میکنن. اینو داشتم میگفتم که شهید مدافع حرم چقدر مسخره میشدن، چقدر میگفتن اینا پول میگیرن، اینا مدافعان اسدن، اینا نمیدونم. دیدین خانواده هاشون سهمیه میگیرن، حقوق میگیرن، نمیدونم مزایا دارن، چی دارن. شنیدم آجاقا، شنیدم چند میلیون اینجوری فلان بیسار جان دلار. آره به دلارم میگیرن، ریال که دیگه الان دیگه فایده نداره، به دلار نه، الان به پوشک، الان به معادل پوشک میگیرن. بعد کافی بود مثلا یه بازیگر بیاد حمایت کنه از مدافعان حرم، یه امیدی دیگه فوجی میریختن پشت این بازیگرها. که مثلا فلانی حمایت کرد، یا مثلا یه خواننده می اومد تو تلویزیون انگار منت داره میذاره سر شهدا، مثلا میگه که ما داریم اینجا میخونیم و اینا، حالا بعضی هم دارن اونجا میجنگن و خب بالاخره اونا هم دارن زحمت میکشن. بعد مجریه میگفت بله خب آره اونا هم دارن زحمت، داره منت میذاره سر شهدا، حقوقش رو میگیره، بعد از اونم قراره بره خونش قشنگ بگیره بخوابه، داره منت میذاره سر اون بندگان خدایی که اونجا دارن جون میدن. اصلا تو خندوانه اون اولا یادتونه با خجالت و با یه شرمندگی و اینا نام میبردن از شهدای مدافع حرم. چرا؟ چون این حجمه ملأها زیاد بود، مردم چشماشون با اینا پر شده بود، چشماشون با رسانه ها پر شده بود. اون وقت اون داشت اونجا جون میداد، هنوز مردم ما ببین چقدر مدافعان حرم بصیر بودن، به خدا چقدر اونا بالا بودن که تو این دوره زمانه نه تنها تو کشور خودش کنده رفته چند صد کیلومتر اونورتر جنگیده. چون تو کشور خود جنگیدن هنر نیست که، چون اگه خرمشهر رو نری پس بگیری فردا میاد تهران رو میگیره، میومد بمبارون میکرد دیگه شبا تهران و بمبارون. چقدر ما شهید تو همین تهران تو بمبارون دادیم. هنر نیست شما برای کشور خودت بری به جنگی، کاری نداره که، فهمش سخت نیست که، سخته مگه؟ اما این که تو این دور زمونه که این حجمه ها با این شدت و حدت هست و این که نفس اماره و شیطان از در و دیوار داره میباره و شما رو داره هر لحظه به سمت خودش جذب میکنه، اون وقت تو این دور زمونه بکنی بری چند صد کیلومتر برتر به جنگی، بین چه هنری میخواد؟ راحت میتونه بگه چی؟ آن وظیفه ما نیست که، ما کلی کار داریم اینجا، با چیزای مذهبی هم میتونه بگه یا آقا در اولویت نیست و خلاصه واجب نیست و مستحب به و دیدین؟ گفت که همه مقدسا، گفت همه لوتیا رفتن به امام حسین کمک کردن، مقدسا استخاره کردن بعد اومد نرفتن به امام حسین کمک کنن. مقدسا استخاره کردن. دیشب عرض کردم این حرف که میگن امام حسین برای نماز شهید شد خیلی حرف غلطیه، خیلی حرف غلطیه. دیشب حدیثشو براتون خوندم که اینا به یمن قتل امام حسین 4 تا مسجد رو بازسازی کردن، کاواره بازسازی نکردن. تو کوفه 4 تا مسجد بازسازی کردن که نوشتن به یمن قتل حسین ابن علی مسجد بازسازی شد در تاریخ فلان. امام حسین برای نماز شهید نشد، با نمازخونا جنگید اتفاقا. القصه آقایون و خانوما، حواسمون رو جمع کنیم. تو این دور زمونه یه سری چیزا چشمامون رو پر میکنه، فکرامون کار نمیکنه، چشمامون پر میشه. و این راز مظلومیت امیرالمؤمنین بود، راز مظلومیت امام حسن و سید و شهدا و سایر اسلاف طاهرین بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا ابا عبدالله یه خورده از این بصیرت شهدا به ما هم بده، یه خورده از این بصیرت شهدا هم به ما بده، مخصوصا شهدای مدافع حرم که ما مشغول بازی بودیم و اینا فهمیدن چیکار باید بکنن. این ایام اتفاقا زمان یاد کرده اوناست که تو همین روزا آل الله تو بیابونا آوارن و هیچ حامی ندارن، کسی نیست که بیاد حق اینا رو بگیره. ولی مدافعین حرم چیکار کردن؟ تا کجا رفتن؟ جونشون رو گرفتن کف دستشون، گفتن حتی راضی نیستیم یه گلوله به آجر حرمت برسه. یا رقیه، یا زینب، یه گلوله به آجر حرمت برسه، به خودت که هیچی بی بی جان. اتفاقا الان باید یاد کنیم. همشون دعوت کنی به این جلسه، به خدا میان، بگیم رفقا شما کجا بودین غروب 11 و روز 12، کجا بودین اون لحظات که این طفل معصوم تو بیابونا داشتن حیرون و بیرون دویدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا زینب الکبری، اومدن این خانواده رو کم کم جمع کردن، سرها رو همه به نیزه زدن، همه رو پیش پیش به کوفه فرستادن، اومدن تک تک این زنان حرم این مردای باقی مانده رو دستا و پا رو با تناب و زنجیر بسته یا ابا عبدالله. من یه سوال دارم بابا، اگه دست زین العابدین رو بستن کاری براشون نداره، ما هم بهمون بر نمیخوره. اما من سوال دارم دستای زینب کبرا رو کدوم حرومی بم؟ اما اگه بخوای صادقانه نگاه کنی شاید این گونه باشه. امام سجاد فرموده باشد عمه جان بیا دستاتو خودم ببندم، هیچ تنابی دست این نامردا مقابل تو قرار نگیره.